دادگاه در فرانسه 5 نفر از جمله یک زاده تاجیکستان را در فاش کردن سری دولتی گمانبر اعلان کرده است. در میان گمانبران یک نفرشان سابق یاور پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون می باشد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. رسانه های فرانسوی روز 3 ایون خبر دادند که در یک دادگاه پاریس روز 24 می 5 گمانبر در فاش کردن اسرار دولتی حاضر شدند و یک نفر آنها زن می باشد. 3 گمانبر سابق نظامیان بوده، یک نفرشان در قصر الیسی کار کرده است. نشریه فرانسوی لا دپچه می نویسد که 4 مرد و یک زن در دزدی، از آن خودکنی غیرقانونی، نشر و فاش کردن سری دولتی در ساحه مدافع، اینچنین فعالیت غیرقانونی گروهی در زمینه استحصال مواد حربی، سلاح و مهمات نظامی گمانبر دانسته می شوند. مطبوعات فرانسوی می گوید که در این باره روز سه‌شنبه دادستانی پاریس خبر داده است. در مرکز پرونده شرکت با نام ارچنج سلوشنز آسیند قرار دارد که آن را یک زاده تاجیکستان تأسیس داده است. دادستانی پاریس گفته است که این 5 نفر در شرکت کار و فعالیت میکردند که میگو با جاسوسی تجارتی یا اقتصادی مشغول است و برای این کارش از اطلاع مخفی استفاده کرده است که توسط کارمندان پیشین و عملکننده ارتش به دست می آورد. عین زمان ایدار کننده ها گفتند که نگرانی در زمینه این که شرکت توانسته است با کدام عملیات حربی یا سلامتی انسان ها آسیب رساند وجود ندارد. گمان می رود که فعالیت غیرقانونی این شرکت با روسیه ربط داشته است، ولی در این زمینه فعلا اطلاع بیشتری در دست تفتیشات نیست، نوشته از نشریه. بنا به معلوماتی که دادستانی پاریس در اختیار رسانه ها گذاشته است، مؤسس و رهبر شرکت ارچنج سلوشنز آسینت مردی زاده تاجیکستان با نام دیوید بی می باشد. او سال 1991 به دنیا آمده، حالا شهروندی فرانسه می باشد. در صحیفه لینکدین اسم رئیس این شرکت دیوید بدسایف نوشته شده است. شرکت خود را او سپتامبر سال 2024 تأسیس داده، گمانبر کلیدی در این گروه به شمار می رود. اینتلیجنس آنلاین نوشته است که زمان دیوید بی در قصر الیسی هم کار کرده است و این را دو منبع آشنا با پرونده هم تصدیق کردند. اطلاعی از این بیش در دست نیست و معلوم نیست که نظر او به این پرونده چی می باشد. وکیل دفاع آنتونین گراویلین رادریگز از شرح قضیه خودداری کرده تنها گفته است که این قضیه واهمه برانگیز می نماید و ما بی‌گناهی گمانبران را اثبات می کنیم. با معلومات رسانه ها هیچ یک گمانبر به حبس گرفته نشده است و فعلا تحت نظارت دادگاهی قرار دارد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
وعده مقامات دیگر بود. علیشیر مقصودوف از حکم دادگاه راضی نیست. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برای شما تقدیم میکنم. یک ساکن 22 ساله تاجیکستان که با وعده بخشیده شدن گناهش از خارج به دوشنبه آمده ولی بر اساس ماده تندگرایی به 14 سال زندان محکوم گردید، از بالای این حکم دادگاه شکایت کرده است. علیشیر مقصودوف میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و قرار دادگاه با وعده مفتشان درباره شیوه برخورد با پروندهش موافقت نمی کند. مقصودوف در شکایتش خواسته است که حکم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی از ماه اپریل بیکار کرده شود. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر دادگاه و مقامات تفتیشاتی در مورد پرونده علیشیر مقصودوف در بیش از یک ماه اخیر نتیجه نداد، ولی نزدیکان این شهروند تاجیکستان میگویند او جنایتکار نی بلکه یک مهاجر سابق است که در بازار صدواد مسکو کار کرده از همین حساب به خانواده‌اش کمک می‌رساند. سید احمد باباجان خویشاوند مقصودوف بر رادیو آزادی گفت این جوان نخست با مقصد کار به روسیه رفته بود، بعد مدت خاص به اروپا می‌رود و اول به لهستان و بعد به آلمان رفت و از مقامات این کشور درخواست پناهندگی نمود. وقتی آنجا پاسخ رد گرفت و بعد این به ازبکستان پرواز کرد. سید احمد باباجان گفت که در این مدت مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مقصودوف را گویا در عضویت در سازمان ممنوعی سلفیه و شرکت در صف جنگجویان داعش در سوریه گمانبر نمودند. باباجان میگوید این اتهام هیچ اساسی ندارد، چون که مقصودوف هیچگاه به آنجا نرفته است و سالی را که مقامات چون در سوریه بودن او اشاره کردند در تاجیکستان زیسته. عین زمان معلوم نیست دلیل مقامات برای چنین اتهام چی بوده میتواند و سنجیدن درستی این اتهام ها توسط منبعهای مستقل فعلا امکان ندارد. با نقل پیوندانش علیشیر مقصودوف در سن 18 سالگی به روسیه میرود و در یک بازار مسکو در دکان کفش فروشی کار میکند. سال بعد طریق پالش به آلمان میرود و از آنجا در سال 2023 به تاجیکستان برمیگردد. پس از یک مدت کوتاه باز به روسیه میرود و بعد آن چند تن از همخانه هایش از طرف مقامات تاجیکستان بازداشت شدند و ازبکستان میرود. به قول نزدیکانش او با پیشنهاد ریاست مبارزه با جنایت های متشکل باور کرده از ازبکستان برمیگردد با زندان کشیده میشود. اما بنا به اطلاع بابا جان در مرحله ای که او در ازبکستان قرار داشت نمایندگان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته با او در تماس شده و دادند که در صورت بازگشت اختیاریش به وطن بخشیده میشود. او باور کرد به تاجیکستان رفت ولی به 14 سال زندان محکوم شد. گفت سید احمدی بابا جان. با نقل پیوندان علیشیر مقصودوف در ابتدا وی بر اساس ماده 307 الیه 3 قسم 2 اشتراک در فعالیت حزبای سیاسی که فعالیتش در تاجیکستان منع کرده شده است گمانوار بود، ولی وقتی به تاجیکستان آمد باز یک بند دیگری تندگرایی اضافه کرده شد. آنها میگویند زمانی که علیشیر در روسیه بود مقامات انتظامی تاجیکستان چند همخانه‌اش را با جرم سلفی بازداشت نموده به تاجیکستان استرداد و آنها در بیانات خود نام او را ذکر نمودند. بنابراین مقامات به وی پیشنهاد کردند که برگردد و بیگناهیش را ثابت کند و بر اساس آن بخشیده خواهد شد. علیشیر مقصود فرزند پنجمی خانواده است و والدانش گفتند به هنگام قرائت حکم دادگاه اسماعیل سوانی روز 29 اپریل آنها را به مرافع نهایی راه ندادند و شاهدانی آنها را با سبب اینکه گویا در ناحیه های درده زندگی میکنند به مرافع دعوت نکردند. سامانه های حامی حقوق انسان مثل Human Rights Watch تاجیکستان را برای دادگاه های ناشفاف و پشتی درهای بسته که به نقض مقررات جریان میگیرند انتقاد میکنند. در چنین مرافعه ها امکانیتی گمانبر و اثبات بیگناهیش از بین میرود.
خرج میساخت که من بخواهی خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفت خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org
دو دانشمند تاجیک و روس در یک مقاله علمی درباره همایش مهاجران از آسیای مرکزی به جامعه روسیه نوشتند رفتار و مناسبت هم مهاجران و هم جامعه میزبان سبب بیگانگی و به شیوه زندگی در روسیه مطابق نشدن مهاجران است. عبیدالله بهریف عنوانجوی اکادمی کار و مناسبت های اجتماعی در مسکو و پالینا آننچنکوا جامعه شناسی مقیم این شهر گفتند که یکی از سببهای این مشکل در خود جامعه روسیه است که میل ندارد با آنهایی که کارهای سیاه ارزان میکنند معاشرت و مناسبتی نزدیک داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. در این مقاله زیر نام مشکلات همایش مهاجران آسیای مرکزی در روسیه که در مجله علمی دانشگاه ملی تاجیکستان به تازگی نشر شده است آمده است که سالهای دراز است مهاجران از آسیای مرکزی در محله های خاص و جدا از مردم محلی زندگی می کنند و به جامعه روسیه همایش نیافتند. آنها فقط با همدیگر معاشرت و رفتار دارند، با مردم تجای زیاد در تماس نیستند. در این حالت به گفته معرفان ضرورت آموختن فرهنگ و زبان و عرف و انعنه های کشور و ملت میزبان کم می شود که خوب نیست. عین زمان به قول مؤلفان مقاله چنین نوعی مهاجرت کاری برای مردم کشور میزبان هم مناسب است، زیرا مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برای آنها نیروی کاری ارزان به حساب می روند، هر گونه کاری ارزان را انجام می دهند و از این جهت برای مردم محلی مناسبت با این طبقه زیاد مهم نیست. از بس که هدف اساسی سیاست مهاجرتی روسیه جلب کارگران موسمی از حساب مهاجران است، قانونگذاری کشور به همایش مناسبی مهاجران با جامعه مساعدت نکرده است. بنا به آمارهای رسمی در روسیه بیشتر از 5 میلیون مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی کار و اقامت میکنند. یک سبب دوری جستن آنها از مردم محلی و جدا ماندنشان از جامعه به گفته مؤلفان مقاله مطبوعات مهاجرستیز روسیه است که در ذهن جامعه درباره مهاجران تصور منفی آفریدند و از این سبب خود روسان نمیخواهند مهاجران به جامعه روسیه همایش یابند. با گفته حامیان حقوق مطالب رسانه‌های روسیه اکثر وقت مهاجران را سبب تمامی مصیبت و بلا و بدبختی‌ها در کشورشان جلوه می‌دهند، اگرچه چنین نیست. در مطبوعات روسیه مسئله مهاجران با گفته جامعه شناسان بیشتر سری جنایتکاری آنها و تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد و نه درباره راه‌های کاهش دادن قانون شکنی در بین مهاجران. در رسانه‌های روسی مهاجران را گروهی بیگانگان شبهه برانگیز نشان می‌دهند که بهتر است آنها را به روسیه کمتر رادیند و یا اصلا راه ندهند. عامل‌های دیگری همایش نیافتن مهاجران کاری از آسیای مرکزی با گفته مخالفان مقوله خود مهاجران جوان هستند که زبان روسی را درست نمی‌دانند، اختصاص ضروری در بازار کاری روسیه را ندارند. گذشته از این کوشش هم نمی‌کنند با جامعه روسیه همایش یابند، زیرا فقط برای کاری موقتی می‌آیند تا برای خانواده پول جمع کنند و و خانه برگردند. مؤلفان مقاله با تکیه به تحلیل درباره زباندانی مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان گفتند که تقریبا 78% مهاجران زبان روسی را به قدر کافی می‌دانند، 20% آنها با این زبان درست معاشرت کردن نمی‌توانند و 12.7% آنها تماما در جای کار با زبان روسی گفتگو نمی‌کنند چون زبان را نمی‌دانند. مؤلفان مقاله علمی با پیشنهاد چند راهی همایش مهاجران به جامعه روسیه گفتند هر اقتصاد پیشرفته به دست مهاجران کاری احتیاج خواهد داشت و سخت‌تر کردن سیاست‌های مهاجرت که روسیه حالا پیش گرفته است راه کوتاه‌مدت حل مشکلات مهاجرت کاری است، ولی در آینده دور ممکن است سبب فلاکت‌های اجتماعی و اقتصادی در روسیه شود. سال 2024 مقامات روسیه بیشتر از 80,000 خارجی و از جمله 30,000 مهاجر تاجیک را از روسیه راندند و در ده‌ها ولایت مهاجران را از حق کاردار ساحه‌های گوناگون محروم کردند. بیشتر از 1,000,000 از شهروندان تاجیکستان در روسیه کار اقامت میکنند و سالانه ده ها هزار نفری آنها حق شهروندی روسیه را هم به دست میارند.
اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پردر سر بلای مبتلا مانی، تو در خانه
دبیر کلی سازمان ملل متحد خواستار تحقیق در مورد کشته شدن فلسطینی های شد که روز یکشنبه 1 ایون در نزدیکی محل تقسیم کمک در جنوب غزه هدف قرار گرفتند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فریدزاده بشنوید. درخواست برای تحقیق مستقل که روز 2 ایون از سوی آنتونیو گوتریش مطرح شد، پس از آن صورت می‌گیرد که امدادگران نیروهای اسرائیلی را مسئول مرگ این افراد دانستند و ارتش اسرائیل هر گونه دخالت در تیراندازی را رد کرده است. آژانس دفاع مدنی غزه اعلان کرد که بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی دست کم 31 نفر کشته و 176 نفر در نزدیکی محل تقسیم کمک‌ها در شهر رفح زخمی شدند. ارتش اسرائیل گزارش‌ها درباره دست داشتن نیروهای در تیراندازی در داخل یا اطراف این مرکز را رد کرد و هم مدیر این مرکز کمک‌رسانی گروه حماس را به نشر آوازه‌های بر دروغ متهم نمود. آنتونیو گوتری در بیانیه اظهار داشت از گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن فلسطینی ها که از پای دریافت کمک بودند وحشت زده هستند. این موضوع غیر قابل قبول است که فلسطینی ها جان خود را برای غذا به خطر می اندازند. شاهدان می گویند وقتی در صف برای گرفتن خوراک در رفح در جنوب غزه بودند، با طرف آنها تیراندازی شده است. این همان مرکزی است که چند روز پیش اسرائیل و آمریکا راه اندازی کردند و زیر نام بنیاد بشردوستانه غزه تلاش دارد جایگزین سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی کمک رسانی در غزه شود. حکومت اسرائیل با گروهی که این مرکز را اداره می کند، یعنی بنیاد بشردوستانه غزه، همکاری کرده است تا ترتیب نوی را برای تقسیم کمک ها در غزه جاری کند. سازمان ملل متحد به دلیل نگرانی از بی‌طرفی این گروه از همکاری با آن خودداری کرده است و برخی از نهادهای کمک رسان می گویند که به نظر می رسد این بنیاد برای هدفهای نظامی اسرائیل طراحی شده است.
تلگرام کانالی داتا هاب نوشته است از آغاز سال روان نرخی خونه در بناهای نوساخت آلماتا تقریبا 8% بالا رفته است. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش پیشنهاد میکنم. در استانا این رقم کمتر به بیش از 4% برابر بوده است. آنهایی که تلاش دارند تا حداقل قسمی از پول را برای پیش پرداخت جمع آورند میگویند از امکان رسیدن به آرزوی خود هرچی دورتر میشوند.
جمع کردن ناممکن است. من 250 هزار تنگه معاش میگیرم ولی این نمیرسد.
باید میلیون کار کرد تا تمامی خراجات برآورده شود و باز مقدار در دستت ماند. اگر کمتر باشد البته مشکل است.
اگر این خیل نگری البته نرخ خانه بالا می رود، پول مردم به این نمی رسد، ولی اگر کاری خوبتر باشد و یک آدم در آیله کار کند، فکر می کنم 700-800 هزار کافی است.
به حساب میانه نرخ خانه دو حجرگی از 20 میلیون تنگ اثر می شود. برای پیش پرداخت تقریبا 20-30% مبلغ لازم است. ولی اگر معاش تو 250-300 هزار است، چطور برای پیش پرداخت می شود پول جمع آورد؟ اوله های جوان برای 25 سال ایپوتکا می گیرند. البته با نرخ گران، جوانان دیگر یگان راهی برای خریدن خانه ندارند.
از بلوروی به نظم نرخ ها در پرلمان هم نگرانی کردند. وکیل قزاق بختی جان بزرگ گفت بیش از 20 سال است و بناکاران در این کشور امتیاز پیشنهاد شده است. با هدف کاهش نرخ خانه آنها از پرداخت انداز از ارزش ایلوگی آزاد شدند. ولی در نهایت شرکت های ساختمانی نه تنها نتوانستند نرخ ها را پایین نگه دارند بلکه آن را 21 برابر بالا بردند. ظاهرا تلاش نهادهای دولتی برای ساکنان عادی قزاقستان بی نتیجه ماند.
حکومت از سال 2001 حمایه و پشتیبانی میکرد و متوجه نشد که چه طور به لابی سازی به فایده شرکت های ساختمانی سر کرده است. اکثر بناکاران در این دوره با استفاده از اینکه از مالیات از ارزش ایلاوگی آزاد بودند به فهرست فاربس شامل شدند. بعضی ها دارایی های خود را به خارجه بردند. برای برخی دیگر امتیازات کافی نبود که به فریب خریداران دست زدند.
سریک جومانگرین موینی سروزیر قزاقستان این اشتباه را اعتراف کرد و گفت نقشه واقعا هم به هم زد. اما وای پیشنهاد یک وکیل مجلس را که گفت شرکت های بناکار باید وادار کرده شوند که پولی از حساب آزادی انداز به دست آورده را به بودجه برگردانند رد کرد. جومانگرین گفت آزاد کردن صاحب کاران از انداز تصمیم خود منصبداران بود.
تجارت همین است. همه چی از آن وابسته است که دولت چی امتیاز می دهد. شرکت های ساختمانی که از انداز آزاد بودند در نهایت 2 یا 3 برابر درآمد می گیرند. و ما ترتیب نرخ‌گذاری برای 1 متر مکعب را نمی بینیم. چنین معلومات در دسترسی آزاد نیست.
در حکومت اظهار داشتند که سر از سال 2026 از شیوه کار خواهند گرفت که امکان می دهد نرخ خانه تنظیم شود. ولی جزئیات آن را آشکار نکردند. تا اون زمان بالا روی این نرخ ها ادامه خواهد کرد.
پنج ماه قبل ساعت های 11 نصف شب شخصی نامعلوم به خانه روزیگل سعیدوا ساکن دهه مهرآبادی ناحیه واسه وارد می شود و درش را می کوبد. آن شب روزی گل با فرزندانش تنها بوده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. همدیهگان با دیدن ماشینی بیگانه و شخص ناشناس به نزد خانه او می رسند. با شنیدن صداهای بلند روزی گل در را باز می کند و همسایه هایش را می بیند.
ساعت 11 شب بود، ماشین شاور دمی جمون در منایه سه بار کت کت کرد. ما برومیم که می خواهد آواز زل همسایه، می همسایه را دیدیم، در ترکی ندیدیمش دیگه.
در صفی پیش این حادثه احمد مجیدین زاده قرار داشت. او که همون شب به خانهش برمیگشت، شخصی ناشناسی را در خانه همسایه میبیند و با چند همدیهه دیگر برای بیرون کردن او میرود. او اینچنین به ناظر منطقوی زنگ میزند تا شخصی نامعلوم را معین کند. اما قضیه رنگ دیگر میگیرد.
احمد دودا میدین اومد زنگ زد مسد اکا دودا وریسون یورا گلبوزور میگن ساوزالی دودا ساوزالی بچای بزرگ چهار نفرم را برومان خلق دمو برومیشتم که او درومان هم خیر ماشین رو پاره ماشین ما موندن فرومان فرومه من ماشین که دیگه اس بیس نکه چهار کس هم رزن نکه.
در پای این زد و خورد احمد مجیدین زاده تبر میبردارد. او اقرار میکند که این عملش خطا بود، اما میگوید که به حد نبوده است که نسبتش با ماده 237 قسمی 3 اوباشی گروهی پرونده باز کرده شود.
نه مقصد ما مقدار نیوجل که ما مقصد گناه مقصد راه جنایت ها گرفت ما که کنیس نه بیادالاتیش دا گیا که اگر برداشتن تبر جنایت شاید جنایت هم نیست انیق بود جنایت باشد جنایت هم باشد برداشتن تبر نه اینکه قسمی 3.
احمد مجیدین زاده در دهه نو بنیادی مهرآباد زندگی میکند که اطراف اکثر خانه ها باز است. با گفته یک منبع از شعبه کارهای داخلی واسه تفتیش پرونده احمد مجیدین زاده به انجام رسیده، پرونده به سودی ناحیه فرستاده شده است. خانواده او از احتمال محکوم شدن احمد سخت نگران است، زیرا او نارسانی اصلی خانه می باشد.
امی مرده که ما دیگه یکو مرده گنادم اکا ما اچه ندارم یا اتا دارم خودش زندگی شه ایلی هیله هیله می برم ما یک گوده که های مایده چایده دارم مرا ایرا می برن محکم میکنن ما کجا میرم قطی گوده که.
احمد مجیدین زاده می گوید کار کرد که دردی به سرش آورد. او خانواده برادران سبزعلی رحیموف را گناهکاری اصلی قضیه می حسابد. تلاش ما برای گرفتن نظر خانواده رحیموفا تا حال به نتیجه بود، ولی این باری اول نیست که ساکنان از این خانواده شکایت میکنند. چند پیش عبدالکریم دولتبکوف 43 ساله نیز گفته بود که از جانب همین خانواده لطوکوب شده دستش شکسته است. او هم از مقامات طلب دارد که کردار این خانواده طبق قانون بها داده شود.
دل پر دردم بشنا حرف نیاز میآید، از دل پر دردم بشنا حرف نیاز میآید.
آنگونه که انتظار می رفت، انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست.
سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شست میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمی کردن، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدن، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید بگذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پرزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما به یکان نه سازمانی همکاری و شنخه نه دولت های مشترک منافع و نه او بسه چی نمیکنیم تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمان نداریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمان رو به نماینده های ارزنده خودمان میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور نکنیم.
جناب سید فلسفروف یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخاب